أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. و الصلاة على آله الدافعی جیشاته الاباطیل و دامغی سولاته الازالیل. با لطف خداوند امروز خطبه 210 را میخوانیم. من کلام الله علیه السلام فی وصف سالک طریق الله سبحانه. از سخنان حضرت است در توصیف کسانی که سالک راه الهی هستند. اونایی که میخوان سیر و سلوک داشته باشند چه کنند؟ قد احیا عقله و امات نفسه. فرد سالک عقل خود را احیا میکند و نفس رو میمیراند. ابن ابی الحدید میگوید معلم عرفان علی علیه السلام است. لولا اخلاقه و کلامه و تعلیمه للناس هذا الفن تارتن به قوله و تارتن به فعله لمهتدا احد من هذه طائفه. خب اگر روش و منش علی علیه السلام، سخنش، اخلاقش، رفتارش، آموزش دادنش نبود در بحث عرفان، هیچ یکی از این افرادی که ادعا میکنن هیچ بلد نبودند. معلم عرفان علی علیه السلام است. خب قد احیا عقله، از اینجا شروع میکنند. اونی که میخواد سالک باشد عقل خودش رو احیا میکند و امات نفسه و نفسش رو میمیراند. اینها رو مقابل هم قرار داده است. عقلی که ما میگیم نه آن است که کمک نفس اماره بکند، اون عقل نیست. این وقت سیاست بازیست، پدر سوختگیست، از این حرف هاست. امام صادق فرمود که یک شخص از حضرت پرسید عقل چیست؟ فرمود ما او بده به رحمان و اکتوس به بهل جنان. عقل اینه که بعد عبد خدا بشی، آخر راه به بهشت منتهی بشه. بعد گفتن که خب معاویه خیلی عاقل بود. فرمود نه، کار معاویه شیطنت بود، اسمشو عقل نگذارید. مردم فکر میکنن عقل برای ریاست است و برای اقتصاد است و اینجوری فکر میکنن. نه، رئیس ها عقل چندانی دارن، نه این که حالا تفاوت افراد در مسائل مالی به خاطر عقلشون، هیچ چیز دیگه ایه. شانس هست، بس اینجوری هم هست. ابن ابوالحدید میگه سالهای سال قبل، خیلی در زمانهای گذشته، یک زن اعرابی بچه‌ش رو رخصوند. یه شعری میگه خیلی جالب بود، من برای شما بگم. به ما رسیده، شما بقیه برسونید. مثلا کانت اعرابیتون ترقص ابن الله. این زن اعرابی بیابانی بچه‌ش رو پسرش رو برخصوند. او رزقه که الله خود جدن یخدم و کذب العقول. خدا بهت شانس بده، عاقلا بیان به خدمت تو. ولا رزقه که عقلا تخدم و بهی ذبل جدود، نکنه خدا بهت بل عقل بده بری دنبالی رئیسای شانس دار. ما داریم میبینیم واقعا نه اقتصاد و نه سیاست، نه پول و نه جاه، و عقل خیلی ربطی ندارد. حتی همین عقل که عرف میفهمد خیلی عاقل هم نیست. اینا صدام خیلی عاقل بود، قذافی خیلی عاقل بود، عقلش کجا بود؟ آدم های دیکتاتور. وقت احیا عقل هم سالک الله عقلش رو احیا میکند و نفسش رو میمیراند. ببینید مرد اختیار از خودش ندارد، یه زنده باید جا به جاش کند. این عقله که تصمیم میگیرد که از مال چطور استفاده کند، از سیاست چطور استفاده بکند، از نیازهاش چطور استفاده بکنه، اون شهوات اصلا دستور نمیده، نفس اصلا دستور نمیده. یک سالک اینطوریست. بله، حتی دق جلیله و لطف غلیظه. خوبه که اینجا مطلب رو عرض بکنیم که خیلی از شارحین که خواستن بحث سیر و سلوکی بگن، یک دفعه رفتن به سیر و سلوک هایی که شاید ربطی بین خطبه هم نداشته باشد، یک مطالب دیگه میگن، قاطی پاتی شده است مسئله. اما ما سعی میکنیم خود خطبه نزدیک کنیم کارو. حتی دق جلیله و لطف غلیظه، این احیاء عقل اماتة نفس، این مسیر باید باشد که بشکند اون عظمت خودشو، غرورشو بشکند. ریاضتی که توصیه می شود در نهج البلاغه اینه که انسان عجب نداشته باشد، غرور نداشته باشد، اینو بشکند. و لطف غلیظه و قلزت گفتاری، رفتاریش لطیف بشود، سعی صدری داشته باشد. این بد اخلاقی ها و خشونت ها و این عجب ها، این ها هیچ ربطی به سیر سلوک ندارد. ممکنه طرف همیشه ذکر بگه تو صف نماز جماعت هم باشه، ولی بعد میبینیم نه بابا، خیلی دنبال هواهای نفسانیشه، معلوم نیست پول از کجا در میآورد. اونها رو ما سالک نمیتونیم. حتی دق جلیله و لطف غلیظه، این برای مهم است. بشکند اون غرورش که جلیل و عظمت که برای خودش قائله. الهی انا المیت و انت الحی و هل یرحم المیت الا الحی، از سخنان حضرت علی علیه السلام. خدای من مرده ام، تو زنده ای، مرده را جز زنده تلاحم می کند. و اون خشونتی، رقت قلب لازمه، پاکی لازمه. این عجب و غرور و این خشونت ها اسمش اسلام نیست. صاحب تبریزی میگه که برات رزق تو بر آسمان نوشته خدا، تو از زمین سیه کاسه نان چه میخواهی؟ برای سرکشی نفس عقل در کار است، تو را که گرگ شبان شد چه میخواهی؟ خلاصه وجود دو جهان در وجود کامل توست، تو شوخ چشم از این و از آن چه میخواهی؟ اگر انسان بخواد دنبال زید و هم برود و هوا و هوسی داشته باشد، نفس اماره سرکشی بکنه، دیگه چی میخوام، دنبال چی هستیم که حرف اینه سیر سلوک نزنه. خب پس تکرار میکنم، اینی که عقل میگه در مقابل نفس است. اگر طرف خودشو عاقل میدوند ولی دنبال مسائل نفسانی است، نه، این عقل ما نگفتیم، اون شیطنت است. و مسیر هم حتی دق جلیل و لطف غلیظه است. آقا رقیق القلب باید باشد، باید به این سو برود، این براش مهم باشد. خود شکن باید باشد، پا رو خودش بگذاره، فداکاری بکند، چه در جهاد اکبر چه در جهاد اصغر. تا پا رو خودمون نگذاریم نمیتونیم جلو بریم. خب اما این که حالا بیان به طرف گرسنگی دادن، خب اینا با خودمونم پرخوری رو در بیان علی رسولم جایز نمیتونیم، که خود حضرت هم دارد که لا تشتمال بتنه بل فتنه، ای پرخوری که با زرنگی جور در نمیاد. لا تشتمال عظیمه بل ولیمه، این سورچرانی که با اراده و عزم جور در نمیاد. ولی اینی که انسان هم در روز یک مثلا بادام بخورد، این هم این مداری منافات دارد با اینکه او سیر و سلوک اسلامی. سیر و سلوک اسلامی خودشکنی است، رقت قلب است. به کل امت روحانیه و روحانیات امتی جهاد. سیر و سلوک عربی مبارزه است، حق خواهی است، جهاد اکبر است، جهاد اصغر است، جهاد کبیر است، جهاد کبیر اصلا گاهی وقتا جنگی واقعا نیست، ولی دائم در کش و قوسه، میخوان برش گردونن، یه مقاومت میکند. ببینید ابو دردا خیلی به سلمان فارسی علاقه داشت و سلمان رفت دیدن ابو دردا. بعد خانم ابو دردا رو دید که یک جوری خیلی وضعیت لباسیش به هم ریخته، گفت چی شدی؟ چی لباسی پوشیدی؟ گفت یارایی ابو دردا دیگه، لیس له حاجتون فی شیء من الدنیا، اصلا مثل که هیچ نیازی به دنیا ندارد، با ما هم سرایت کرده، با لباس ما هم اینطوری. ابو دردا که سلمان رو دید رو خوش آمدید جناب سلمان، براش غذا آوردم. سلمان تا آخرش خون، گفت ابو دردا بیا بشین غذا بخور. گفت نه من روزم، من نیسایم. گفت نه منم نمیخورم، قسمت میدم روزت بشکن با هم بخوریم. یک نداری سختش بود و ولی روزش رو شکست دیگه. با سلمان غذا خوردن. بعد سلمان گفت من میخوام شب همینجا بمانم، شب منخاری ابو دردا. ابو دردا بلند شد گفت کجا میخوای بری؟ گفت میخوام برم وضو بگیرم و بیام عبادت شب کنم. گفت نخیر باشم اینجا. آقا چه کار داری گیر به ما میدی؟ گفت این لجسد که علیکه حقا فاعطه لکل ذی حق حقه، حقوق بدنت هم باید رعایت کن، بدنت هم به تو حق دارد. خب صبح شد و از آن شد و اینا پا شدند و هر دو نماز خوندند و یه مقداری. بعد یه حضرت رسول صلی الله علیه ابو دردا رو دید، گفت آقا ابو دردا. ابو دردا گفت یا رسول الله این سلمان فارسی خوب ما را اذیت کرد، شکایت کرد. بعد سلمان فهمید و خب یا ابو دردا رفتی شکایت به حضرت رسول کردی؟ گفت بله. گفتم آقا روزه ما را شکست، نذاشت ما نماز شب بخوانیم. بگو خب جواب حضرت رسول چه بود؟ عجیب بود، همون جواب شما رو داد، فقط بدن شما به شما حق دارد، چرا ضایع میکنی؟ قرار بری نیست ما یک عزلتی بگیریم و کنجی برویم و به این بدنمون گرسنگی بدیم و این همه ظلم تو جامعه باشد، این همه فقر تو جامعه باشد، این همه بدبختی تو جامعه باشد، بعد فکر کنیم سیر و سلوک کرده ایم؟ مگر علی علیه این کار رو میکرد؟ مگر حضرت رسول این کار رو میکرد؟ ریاضت ما، سیر و سلوک ما باید علوی باشد. از کردم به همین خود بکرسیدن حاشیه زدن، باز خواستن از اون سیر و سلوک های که خیلی ربطی هم شاید به نهج و بلاغه نداشته باشه برمیدارن میارن. الان اینش دلیل ندارد، اینجا سریع هست دیگه. نبرق له لام اون کثیر البرق فعبان له طریق و سلک به سبیل. اگر انسان خودشو بشکند، اگر انسان رقیق القلب باشد، بله برقی برای او میزند. لام اون کثیر، کثیر البرق، میدرخشد، پر نور است. فعبان له طریق، راه را برای او روشن میکند و سلک به سبیل، با همین برق راه را میرود. باز وارد شدن سیر بحث سیر سلوکی جای خودش البته اون رو ما رد نمی کنیم. مثلا میگن خلص خودش یک برقیست ولی زود رد میشود، یک چیزی میفهمن. خیلی این هایی که وارد این مسئله شده اینا خود هیپنوتیزمیست، تصور یه خیالات شدید خودشون هم باورشون شده است. بعد آمدن حالا این برخایی که پیش آمده گفتن که به نظر من ربطی به اینجا ندارد، خود شکنی اون مهم است، رقت قلب مهم است. آمدن برخا رو گفتن مثلا خود خلصه این برق است که سود رد می شود. لوائح داریم، لوامع داریم، توالع داریم. این برقی که سری بیاد یه چیزی بفهمد، باز بعدن یکم درخشش داشته باشد، باز بعدن طلوعی بکند و مدتی بماند. خیلی خب من رد نمی کنم اون حرفا رو، ولی دا مسئله دیگریست. برق له لام اون کثیر البرق، برقی برای این شخص سالک میزند درخشان پربرق که راه رو براش روشن میکند و میرود همون راه را. و الذین جاهدوا فیه لنهدینهم سبلنا جهاد بکنید ما راه رو نشان میده، مبارزه بکنید راه رو نشان میده. شهید برونسی خدا رحمتش کند. خب در نیروی خودش رو برد، رسیدن یک دفعه به میدان مینی که محاسبه نکرده بودن برخورد کردن. خب وقتی اینها عقب بمانن میشه روش پلکانی، بقیه میرن جلوتر، ضعیف میرن جلو، چه کار کند اینجا؟ و همونجا سرش رو داشت رو زمین رو سجده کرد و داد بلند شد و آقا معبر از اینجاست برید. خب این با جهادش راه رو فهمید، مبارزه رو فهمید و معبر رو هم درست انتخاب کرد. از همون جایی که شهید برونسی گفت رد شدن، بعد از اون طرف یک سنگی مثلا چیزی پرتاب کرد، خود یک مینه مثلا فرض کنید مینه شخصی نفری اینا موجه شد. یعنی کاملا منطقه مین بود، ولی معبر رو فهمید. چجوری فهمید؟ بس مبارز است. من جا هدف اینا و نهدین نه هم سبولنا، اهل جهاد باشید، راه های خدایی رو خدا بهتون نشون میدهد. سوره انعام آیه 122: اب من کان میتن فحییناه، عده مرده بودن زنده شون کردیم، و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس، ما نوری بهشون بدیم در میان مردم راه میرن. در میان همین مردمن ولی چه کنم ندارند، عوضی نمیرند. آیا این شخصی که ما بهشون نور دادیم تو همین مردم داره راه میره؟ ببین عزلت نیست تو همین مردم. کمن مثله فی الظلمات، مثل کسی که تو ظلمت هاست، لیس به خارج منها، از ظلمت ها بیرون نمیاد. کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، این طوری برای کافرها تزیین میشه کارشون. کافرها فکر میکنن جلوه دارد کارشون، نمیدونن چه کنن، همش در اضطراب و چه کنم هستن. دوش آگهی زیار سفر کرده داد باد، من نیز دل به باد دهم هرچه باد باد. دل ما کجاست؟ این دل بستگی ها رو کم بکنیم بعد میفهمیم سیر سلوک یعنی چه. دوش آگهی زیار سفر کرده داد باد، من نیز دل به باد دهم هرچه باد باد. ما وابستگی دل نخواهیم داشت. کارم به دانجا رسید که همراز خود کنم هر شام برق لامع و هر بامداد باد. تاریکی ها میفهمم چه خبره، روز ها هم دل رو جایی نمیبنده. از این نورا هست، حتی گاهی شفافتر مثل همین چراغ عمل میکنم. این روایت رو ببینید، امام صادق فرمود که حضرت رسول مریض بود، فاطمه زهرا دست امام حسن امام حسین رو گرفت و رفتن دیدن حضرت رسول. حضرت رسول خواب بود، گفتن برگرد، بعد که بیدار شد میریم. بچه ها گفتن نمانه، ما بر نمیگردیم. بعد چیکار کنیم؟ بودن کنار پیغمبر، یک سمت چپ یک سمت راست خوابیدن، خوابشون بود. حضرت فاطمه زهرا برگشتن، شب شد. خب حالا شب شده، میگه مادرمون کجاست؟ میگه مادر شما رفت. حالا چیکار کنه؟ رعد و برق هم بود اتفاقا، شب مظلم و تاریک. میگه مثل آمدن بیرون، راه روشن بود براش، مثل یک نوری چراغی باشون بود. رفتن تا منزل، رفتن تا جایی که باید برن رفتن. و تدافعت خل ابواب الى باب سلامه و دار الاقامه. خب شما در این مغازه ها نوشتن ادفه، یعنی هل بده، تدافعت هل ابواب، درهای مختلفی هل میدن این طرف رو باب سلامه و دار الاقامه. خوش اخلاقی، خوش رفتاری، خوش فکری، مبارزه با نفس، پرهیز از گناه، پرهیز از دلبستگی ها، پرهیز از وابستگی ها، یا اصلا جنود اهل و جهل ما داریم، روایت اینجوری داریم، یکی دوتا نیست اینا، هر کدومش میتونه یک حلی باشد که طرف رو سریعتر برسوند به کجا؟ الی باب سلامه و دار الاقامه. الله یدعو الی دار السلام، قرآن میفرماید خداوند دعوت میکند، اما یهدی من یشاء الی صراط مستقیم، یهدی رو هدایت میکند، دستش رو میگیرد، از دعوت فراتر است. چرا؟ چون یک درهایی هست، وقتی برید اونجا خب دیگه انسان هول میخورد میره جلوتر. و ثبتت رجلاه به طمأنینت بدنه فی قرار الام و راه، دو پایش تثبیت میشود با اطمینان بدنش در جایگاه امن و راحت، یعنی یک ثبات پیدا میکنه. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، آیه قرآن، اونهایی که هر خودشون اربابی دارن، صاحبی دارن، ارباب ما خداست، هر چه بگه عمل میکنیم، بی ارباب که نیستیم، هر که دلمون بخواد بکنیم، اونایی که اینو بگن ثم استقاموا، ولی استقامت هم بکنن، پاش بیستن، تتنزل علیهم الملائکه، ملائک نازل میشن بر اونها، نه که در قیامه، در همین دنیا، وقتی در نهج البلاغه است لکاد العفیف ان یکون ملکا من الملائکه، عفیف به زودی ملک می شود، جز ملائک می شود، با ملائک همدم می شود، به زودی، طولی نمی کشد. در خطبه یک دارد که ضرب بینهم و بین من دونهم استار من العزه و حجب من القدره، چرا ملک نمیبینید؟ حجاب است، حجاب رو بردارید میبینید، این حجاب چیه؟ میگه ما پایین تر رو مخواهد، اونا بالاتر هم، ولی شما گفتید حجابه، میگه باشه، شما این میخواهد بید بالا، یکی حجاب قدرت است، یکی حجاب عزت است، شما عزتی زندگی کنید، اون عزتی که نجو بلاغه میگه، البته 18 تا فرمول در ذهن الان هستش، شاید هم بیشتر باشد، عزتی زندگی بکنیم ما و قدرت، قدرت این از خودمون هیچ نداشته باشیم، خودمون رو بشکنیم. عمر به علی علیه السلام گفت علی جان، من که میدانم شما 3 روز غذا نخورده بودید، 3 روز گرسنگی، بعد در خیبر برداشتید، عجب زور بازی، زور بازی، همون اخیر انما قلعتا بیدن الهیه لا بیدن بشریه، قدرت خدایی بود، من کاره نبودم که. یاد دارد که اگر میخواهید در فضائل ما بگید، یه چیز رو بگید، بعد هر چی میخواهید بگید بگید، اون یه چیزی که اول بگید بعدن هر چی میخواهید در فضائل ما بگید، اینه که بگید ما عبدیم، یعنی از خودمون هیچ نداریم. قدرت به همینه، وقتی انسان فانی شد نگاهش خدایی میشه، خودش نیست دیگه، شنیدنش خدایی میشه، قدرتش خدایی میشه. خوب لکادر عفیف ان یکون ملک من الملائکه، به زودی طول که بکشه از ملک بالاتر میره، چون انسان از ملک فراتر است، به زودی ملک میشه. چرا ملک میشه؟ چون عزتی زندگی میکنه، چون قدرتی زندگی میکنه، قدرتی یعنی شن خودش چی ندارد. ببینید ان الذين قالوا ربنا الله، اونهایی که بگن خدا ما ارباب ما خدا، ثم استقاموا، بعد استقامت به خرج دهن، تتنزل عليهم الملائكه، ملائک نازل میشن، الا تخافوا ولا تحزنوا، نترسید، غم نداشته باشید، و ابشروا بالجنه التي كنتم توعدون، بشارت به شما، به بهشتی که قبلا وعده دادی، خب اما اینجا به یک مرحله اطمینان میرسد طرف، یه راحته. انسان در همین دنیا میتونه به مرحله‌ای برسد که من اطمینان باشه، نفس مطمئن. مال همین دنیاست، یعنی بهش میرسن. یک واژه‌ای در قرآن هست به نام مخلص، غیر از مخلصه. مخلص، مخلص اسم فاعل است، مخلص اسم مفعول. انسان تا قبل از این که به اخلاص برسد، شیطان اصلا بهش کار ندارد. یه خودش ریاکار است مثلا، یا خلافکار است، خودش خطا میرود، من بیا منعرفش کنم، خودش منعرف هست، کار بیهوده نمی کنه شیطان. ما تا خطایی میکنیم فکر میکنیم بی شیطان بود ما را بازی داد، نه شیطان کار با ما ندارد. اگه ما اهل ریاییم، اهل خطاییم، کار ندارد. وقتی وارد کار شدیم مخلصانه، شیطان اینجا رو نمیخواد، درگیر میشه. اما مدت‌های مدیدی که بگذرد، ببین اصلا تعبیر نمیگیره شیطان رو، مغروره، خیلی غرور دارد شیطان، خاطر غرورش اصلا رجم شده، یه میره کنار دیگه، طرف میشه مخلص. اگر انسان در حالت مخلص بودن علایبین از این دنیا برود، در مبارزه در میدون جنگ جهاد اکبر از برفته، میشه شهید، شهید این جهاد اکبر. اگر مخلص میشه، میشه پیروز. ببینید سوره یوسف آیه 34، قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینهم اجمعین الا عباده که من هم المخلصین. ابلیس چه میگه؟ میگه من کاراشون زیبا براشون جلوه میدیم که برن دنبالش، فریبشون میدم، اما یه گروه رو نمیتونم که عباد مخلص. پس بنابراین این شخص همینجور که میاد میاد به جایی میرسد که ثبت رجلاه و به طمأنینت بدنه، باش ثبات پیدا میکند، به اون بدن مطمئنش. کجا ثبات پیدا؟ در قرار امن، در مقر امن و راحت. چی شده به این حد رسیدن؟ به ما استعمل قلبه و ارضا ربه، به خاطر همین که از قلبشون کار گرفتن. ما اصلا به قلب اون مثل سر کار نداریم، فوقش استدلال مغزی داریم، رو قلب باید کار کرد، از قلب باید کار گرفت. و ارضا ربه دیگر اینکه خدا خودش راضی کردن. اگه ما به فکر رضایت گیری خدا، رضایت گیری از مردم و از خدا باشیم و قلبمون رو تقویت بکنیم، که تقویت قلبم در روایات آمده به سه چیز است. من بود قلب شبیه ظرف است، به دلایل مختلف این تشبیه انجام شده، وجه شبهش بسیار است، حاشیه هم نمیخوام بریم. یکیش همین، بهترین و زیباترین و محبوبترین ظرفی که خریدار دارد نازک باشد، شفاف باشد، محکم باشد. این ظرف کریستال نشکن خیلی متقاضی دارد، نازکه، شفافه، اما یک ظرف چدنی محکم کدر زخیم میخوان چکارش کنن؟ بعد همون قلبم همینطوریست، قلب باید محکم باشد، شفاف باشد، نازک و نازک باشد. اصلا با ویدات الله خیلی مسائل است ما باید صلابت نشون بدیم، حق گویی، حق جویی، نون به نرخ روز نخوردن، جلو ظالم ایستادن، امر معروف کردن، نهی از منکر کردن، که خودش باز بحثیست، بابیست. امر معروف نهی از منکر کردن هست، اینا اصلاحی نیست که، اصلاح نمی کند که، نتیجه نمیده که. خب صلابت لازم دارد، این محکمیش. رقتش چی؟ آدم تحت تأثیر باشه. همون تو که حضرت علیه السلام تحت تأثیر بود، تو نهج البلاغه دارد. کی حاکم است؟ چه به سر مردم داره در میاد؟ چرا به شهر انبار حمله شد؟ امثال اینا. فقر مردم ما رو باید به هم بریزد، گرفتاری مردم باید در ما تأثیر داشته باشد. کی حاکمه باید در ما تأثیر داشته باشد؟ این رقت قلب مهمه. و پاکی پاکی از گناه. به ما استعمل قلب و قلبش رو که اون رقت قلب باز خودش عواملی دارد، بیش از 50 عامل هستش تأثیر داره دیگه که قلب قسی بشه رقیق بشه، قلب رو به کار ببندن، بهش کار بگیرن و اراده رب به خدا راضی کنن. اگر انسان رو بحث قلب سلیم کار بکند و بحث رضایت خدا، بله بین مسیر می رود. آیه قرآن رو ببینید، یا ایتها نفس المطمئنه، مرتبطه به بس ای نفس مطمئنه، پس مرحله اطمینان رسید، ارجع الی ربک، بیا به سوی خدا، راضیتن مرضیه، پس رضایت دیگه، تو راضی هستی، خدا ازت راضی است، فدخلی فی عبادی فدخلی جنتی، اونایی که عبد من هستن، عبد هوا هوس نیستن، عبد زید و عمرو نیستن، عبد درهم و دینار نیستن، بیا تو اونا فدخلی جنتی. تکرار میکنم از آخرش اگر بگیریم، قلب باید کار بشه، صلابتش، رقتش، خود رقت قلب که قصی نشه، باید عوامل بسیار زیاد دارد، پاکیش مرور اینکه رضایت به مقام رضا رسیدن. اگر باشد انسان یک حالت اطمینانی پیدا کنه، نفسش مطمئن نمیشه. خب از اولش اگر نگاه بکنیم، این مبارزه با نفس حتی دق جلیلو و لطف غلیلو سعی صدر میخواد، اخلاق خوش میخواد، رفتار نرم میخواد، از او خود شکنی میخواهد، خودش مطرح کند، دیگران ضایع بکند، این چه ربطی داره به سلوک نهج البلاغه؟ همین که انسان اهل مبارزه باشد خدا نور میدهد، مبارزه با نفس باشد، مبارزه جهاد اکبر و کبیر و اصغر داشته باشین درست میشه. من جا هدفین آلان هدیان نهوم سوالن. خب به مناسبه دیسی بحث هایی دیگران مطرح کردن بگیم، بعضیشو من به اینجا مرتبط میدونم، مثلا بزرگان میگن یک حجاب هایی هست که ما نمیبینیم مانع نوره، اون حجاب ها سه چیزه، المال و الجاه و المعصیه. گاهی وقتا نور هست ولی یک جورایی به کدر ماده کدر جلو نور رو میگیره که فایده نداره. حجاب هایی هست که انسان راه رو نمیبینه، یکی ماله، یکی جاه، یکی معصیت. بدن پاک باشد، گناه نکند، ریاست طلب نباشد. ریاست طلبی خیلی وحشتناک است. ملعون من ترأس، ملعون من همه بها، ملعون من حدثه بها نفسه. کسی که ریاست طلب باشد ملعون است، با خودش حرف از ریاست بزند ملعون است. ملعون من همه بها، براش مهم باشد ریاست ملعون است. چجوری بگن دیر؟ آخر و ما یخرج من غروب صدیقین حب الجاه، آخر چیزی که طرف سیر سلوک کرده از قلبش میره بیرون ریاست طلبیست. جمعی حضرت رسول دارد خیلی عجیب، به عباس امویش فرمودن، اموشون فرمودن، این الملک این طلب تا وکل تا الیها، تنبال ریاست بری خدا رهات میکند، و این طلبت که یا این الامارت این طلب تا این الامارت این طلب تا وکل تا الیها، ریاست رو دنبال بری خدا رهات میکند، این طلبت که او انت علیها. اما اگر آمد و شرایط فراهم شده، دیدی الان کار رو زمین مونده و شما شرایط شو داری و خدا کمکت میکند، اون موقع سه چیز مانعه که این نور دیگه نور رو داریم توی بر ما راه کشا باشد، دیگه مال است که جا هست، که پست و مقام و مال که گناه هست، تا جلو اینا رو گرفت. یک نکته دیگر، اهل فن میگوین که اونایی که میخوان بیان تو سیر سلوک مشخص کنن جز کدوم یک از این چهار گروه هستن. گروه اول اونایی هستن که با علوم الهی سرکار دارن، اهل حدیث و مطالعه و بحثو هستن، بحثو عرفانی و یک گروه دو مثلا نه اصلا جز علما نیستن، ولی کشش قلبی زیادی دارن. ما داریم میبینیم طلب میبینیم مثلا کفاش بوده ولی عارفه، خیاش بوده عارفه. گروه اول نه عالم بودن. میگه گروه اول که عالمن یک مدتی برن عزلت بگوشید، انتخاب کنن، برن فاصله بکنند. حالا عزلت هم معانی دارد. اصلی که میگه عزلت انتخاب کردن به خاطری که در میان مردم بلا، انسان بلا میبیند، بدبختی میبیند. این الان میگه ما تو جامعه باشیم یا نه، تو جامعه الان باید خیلی جاشو نرفت. آفرین جلسه ما رو دعوت میکنم میریم چه کار بکنیم، یکیش بسم جلسه امروز کنم بریم چه کار کنیم، چه خبره مثلا نماشیل. نه هر صورت استاد به خاطر این که خیلی جلسات خیلی رفتناش ما میبینیم دنیاست و مزنوع منحط و ساکتش، تأیید ظالم، تأیید پوشش گذاشتن رو غلطکاری های قبلی طرف، یعنی چه کنم اونجا؟ اصلا اهل سیر سلوک کم نباشیم بریم چکار بکنم اصلا، چه خبر اونجا؟ اون گروه اول که اهل علم هستن مخصوصا این مدت هایی برن عزلت انتخاب کنن تو اذکار و برنامه، که البته میدونید که انبیا این دوران رو گذروندند. مگه حضرت رسول قاره هرا نمی رفت؟ مسئله بود دیگر. حضرت موسی مگه به کوه طور نمی رفت؟ اما گروه دوم که فقط از نظر قلبی یک علاقه ای دارن، اینها حتما دنبال یک استاد عالم برن، چون تو خیالات خودشون گیر میکنن، غرق میشن، ذهن فعال دیگه خودش میسازد، قیالاتی میشن. اونا اصلا اونا باید دستشون تو دست یک عالم میباشد. یه داره چهار میکنه به خود میبافی. خیلی از این چرندیاتی که به اسم عرفان حرفا بیرون میاد به خاطر که طرف اهلش نیست، حدیث ندیده، آیات عرفانی رو ندیده، نفهمیده. اون گروه اول که عالمند، برخایی که میگن میزنن زیاد براشون یک جلوه‌ای میکنن، حالا یک چیزی میفهمن مطابق علم. اون گروه دوم خیلی عمیق وارد میشن. گروه سوم است که هم کشش های درونی دارند هم عالمند، اینا خوبه. گروه چهارم نه، هر کار دلش میخواد میکنه، دنبال نفسش هم هستش و دنبال درس هم نیست، میخواد سر کلاس عرفان هم بنشینه. گروه چهارم میگن شما لطفا بریم کلاس اخلاق، ما لازم نیست بریم کلاس عرفان، بریم مواظب باشیم. میگن آقا ما اولیات اخلاقیات رو فعلا رعایت بکن. این تقسیم بندی رو گفتند و توصیه هم کردن اول مشخص کنیم. خیلی شعر رو هم گفتن، سمت و جوع و سحر و عزلت و ذکر به دوام. قبلش پس بگم سه چیز مانه، مال و جاه و معصیت. این موانع رو برداریم، خب حالا میخوام بریم سمت و جوع و سحر و عزلت و ذکر به دوام، حرف اضافی نزنیم، برمیگردیم به خود به متقین. همون اولین بحثش این بود که متقین هم اهل الفضائل، منطق هم از ثواب. اون جوری حرف بزنند، جوری حرف نزنند. جوع گرسنگی که البته خود حضرت هم دارد، در نامه 45 دارد که من اینقدر به بدنم گرسنگی بدم که اگر نان خالی پیدا کرد خیلی هم خوشحال باشد. این گرسنه بودن در حد شدیدش که مضر به بدن باشه توصیه نمی شود. و یکی که یک جور انسان بخوره تنبیه آزمایشاش هم اضافی داشته باشه، چربی و نمیدونم قند و فشار، یه مشکل علایانه خود گرسنه بودن. یک تقسیم بندی از تو روایات که معده رو سه قسمت کنید، غذا، آب، هوایی، خور. یعنی اون مقداری که میتونی بخور یک سوم بخور، وقتی سیر میشی نه یک سوم خیلی خوبه. سحر، خب سحر بیداری، خب خود خواب رو انسان درست کنه، دیر بخوابد باز دیر بیدار بشود و سر سلوک نمیسازد. عزلت، از هر جلسه‌ای، هر تجمعی، هر نشستی که احساس میکنیم انسان چیزی گیرش نمیاد و بلکه اخلاق رفتارش هم به هم میریزد و ظلمانی میشه، باید فاصله بگیرد. و ذکر به دوام، دائم آدم خدا رو بیاد داشته باشد. شبها 50 قرآن انسان بخواند، ذاکر به حساب میاد، میتونی تا صبح بشه ذاکر. روزها مرایانه خدا رو حاضر ببیند. سمت جوع و سحر و عزلت و ذکر به دوام، ناتمامان جهان را بکند کار تمام. یک خلاصه‌گیری کوچک: انسان غرورش رو بشکند، عجب نداشته باشد، اخلاق و رفتار نرم داشته باشد، اهل جهاد و مبارزه کبیر و اصغر و اکبر باشد، بعد راه براش روشن می شود، نفس مطمئن نمی رسد، خدا رو راضی بکند. از آخرش هم بگیم رو قلبمون کار بکنیم، ضرور رضایت مردم رو راضی کنیم، خدا رو هم راضی کنیم، مقام مطمئن نمی رسیم کم کم. ابدیم آغاز راه هست، باید ببینیم چطوری و چگونه. و این رو هم بگیم، سه مانع جلو نور هست: مال و جاه و بصیرت. بعد این رو کنار بزنیم، پنج توصیه رو هم رعایت کنیم: سمت جوع و سحر و عزلت و ذکر به دوام. اینجا واژه هایی در اینجا مثلا آمده، بحث بلد له لامه که اونا اصطلاحا بسی نور و لمعان اینا رو بستن میکنن، بسی تو معنینه اونا دارند این حرفا رو. زعرفا خیلی آمدن اینجا ما نور دادن که اینجا بسی عرفانیه زیاده دارد، ولی باز هم تکرار میکنم، عرفان نهج البلاغه، بقیه راه رو بلد نیستند و نرفتند و خطا دارد. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.